بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. و بعد، فقد قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم: ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتوب علينا انك انت التواب الرحيم. صحبت در تفسیر آیه 128 از سوره مبارکه بقره است. در این آیه شریفه حضرت ابراهیم و حضرت اسماعیل علیهم السلام برای نجات فرزندان خودشون که صالح بشند دعا می کنند. دعای اینها برای این است که فرزند حضرت نوح علیه السلام صالح نشد و اون داستان پسر نوح با بدان بنشست، خاندان نبوتش گم شد. حضرت ابراهیم و حضرت اسماعیل از خدا می خواهند که این بچه های ما بچه های خوبی بشن، بچه های صالحی بشن. یکی از دعاهایی که پدرها باید انجام بدن اینه که بچه های ما بچه های صالحی بشن. ربنا وجعلنا مسلمین، مسلمین لک و من ذریتنا امتا مسلمتا لک. خب این در این جا این یک دعایی است که حضرت ابراهیم در این جا بیان میکنه، حضرت ابراهیم و اسماعیل که راجع به ذریهشون، حالا اولادشون، نواده هاشون و ذریه اینها افراد صالحی باشن، مسلمان باشن، تسلیم خداوند باشن. و توجه دارید که این دعا رو در زمانی انجام می دهند که دارن نوسازی کعبه رو انجام می دهن، یعنی دارن جان خودشون رو در معرض خطر قرار دادند. موقعی که، یعنی موقع استجابت دعا، موقعی که تقرب به خدا انسان پیدا می کنه، موقعی که انسان برای خدا کار انجام میده و قصد قربت داره، در اون لحظه دعا میکنه. حضرت ابراهیم و حضرت اسماعیل که خب بعد از اینکه بت‌ها رو شکستند و خانه کعبه رو دارن بنا میکنند، اینها دعا میکنند که خدایا بچه های ما و اولاد ما و ذریه ما رو مسلمان قرار بده، تسلیم پروردگار باشن. خب این یک دعایی است که همه باید داشته باشیم در مواقع استجابت دعا، دعا کنیم که خدا ذریه ما رو صالح قرار بده. نکته دوم این است که و ارنا مناسکنا، ما رو آگاه کن از مناسکمون که مثلا حج رو میخواییم انجام بدیم چگونه باید انجام بدیم، مناسک حج رو چگونه باید انجام بدیم، و توبه ما رو بپذیر، انک انت التواب الرحیم. خب این آیه شریفه دارای لغاتی است که باید مورد توجه قرار بگیره. یکی از لغاتی که در این آیه شریفه باید مورد توجه قرار بگیره کلمه امته، که در اینجا وجعلنا مسلمین لک و من ذریتنا امتا مسلمه، این امت معناش چیه؟ در جای جای قرآن کلمه امت استعمال شده. یکی از معانی که امت داره معناش یعنی جماعت، یعنی و من ذریتنا امتا مسلمه، یعنی جماعتا مسلمه، یه جماعتی باشن که مسلمان باشن. این یک معنای امته. یک معنای امت این است که میگن امت پیامبر، یعنی اصحاب، پیروان، پیروان پیامبر رو میگن امت پیامبر. خب یعنی عالم جماعت، منتها جماعت خاصی است، جماعت خاصی که پیرو پیامبر بشن میگن امت پیامبر. گاهی امت در قرآن به معنای دین استعمال شده، انا وجدنا آباءنا علی امتن، وجدنا آباءنا علی امتن یعنی علی دینن، یعنی برای دینی. خب اینا معانی است که در قرآن برای کلمه امت استعمال شده. گاهی امت به معنای زمان استعمال شده، الا امت معدوده، یعنی تا زمان معدود، یا ودکر بعد امتن، یعنی بعد از زمانی. پس امت در قرآن به معانی مختلفی استعمال شده. حالا اینکه معنای حقیقی امت چیست و جامع بین تمام این معانی چیست، اون یه بحث جدایی است، ولی الحاصل این است که امت در این معانی استعمال شده. ممکنه شما بگید جامعی هم داره، ممکنه بگید نه، این لفظ دارای این معانی مختلفه هست، این احتمالش وجود داره. نکته دیگری که در این آیه شریف مورد توجه این است که ارنا مناسکنا، مناسک ما رو نشون ما بده. ببینید مرحله علم و طلب علم، فرا گرفتن علم یه مرحله است. شما یک مناسک حج رو میخواهید در حج یاد بگیرید، میرید یه رساله ای رو پیدا میکنید، مسائل حج رو در اون رساله میبینید و بعد مسائل حج رو بیان میکنید. حالا میگید که مثلا در حج این واجبه، این واجب نیست، و یک سری مسائلی رو شما در حج به وسیله مطالعه و علم فرا میگیرید. اما حضرت ابراهیم علیه السلام از خدا میخواهد که ارنا مناسکنا، یعنی به ما نشون بده. نشان دادن یه مرحله بالاتر از علمه، یعنی به رؤیت برسه، یعنی به مقام علم الیقین، حق الیقین، بالاتر از علم برای انسان. وقتی یک چیزی رو میبینه، حقیقت یک چیزی رو میبینه، آگاهی بیشتری براش پیدا میشه، تا اینکه یک دستوری بهش بدن بگن نماز بخون و ارنا مناسک، که این مناسک رو به ما نشان بده، ما بفهمیم، توجه کنیم، کاملا به عمق جان ما برسه این مسئله که مناسک حج چیه، واقعیت حج چیست. نکته دیگری که در این آیه شریفه هست این است که مسلمین، ما مسلمانیم، ما رو مسلمان قرار دادی، ذریه ما را مسلمان قرار بده. منظور از اسلام یعنی انقیاد محض، ما نسبت به خداوند منقاد باشیم، با کمال خضوع در مقابل خداوند تسلیم باشیم، در مقابل حق تسلیم باشیم. اصل دین اسلامه. این که میگیم اسلام در ادیان گذشته هم بوده معناش همینه، معناش این است که اسلام، الاسلام هو تسلیم، در زمان حضرت ابراهیم هم دین اسلام بوده، یعنی تسلیم در مقابل خداوند. پس بنابراین اسلامی که در اینجا گفته شده مقصود این نیست که اسلام پیامبر، بلکه اسلامی که در همه ادیان آسمانی مورد نظر هست و اون تسلیم در مقابل خداونده، که این در حضرت ابراهیم و انبیا و اولیا همه بوده، نه اسلام متبادری که ما الان تعبیر میکنیم، میگیم مسلمان کسی است که اعتقاد به خدا داشته باشه، اعتقاد به پیامبر ما داشته باشه. نه، اسلام معناش تسلیم در مقابل اوامر پروردگار. و توب علینا، توبه بکن. و ما تو عرض کنم بر این که فمن تابه من بعد ظلمهی و اصلحه، یعنی رجوع به خداوند کردن، که ما رجوع به خداوند بکنیم. آیه شریفه می فرماید و ارنا مناسکنا و توب علینا. خب این از خدا خواستن که ما برگشت به خدا بکنیم، این یکی از وظایف ماست که باید دعا کنیم که انشاءالله همیشه ما این روحیه رو در خودمون داشته باشیم که ما انا لله و انا الیه راجعون. گاهی پهلوی علامه طباطبایی می رفتن و علامه طباطبایی می فرمودن، می گفتن بر این که یه نصیحتی به ما بکنی. مرحوم علامه طباطبایی فقط همین جمله رو می فرمودن، انا لله و انا الیه راجعون، یعنی توجه بکنیم به این که ما برای خدا هستیم و برگشت ما به خداست. این نکته ایست که باید همیشه در ذهن ما باشه. و در اینجا توبه بازگشت به خداست، توجه به این که ما بازگشتمون به پروردگاره، مسیر ما اون مسیره. جمله‌ای که علامه طباطبایی می‌فرمود این جمله بود که ما به سوی ابدیت داریم میریم. اینو در ذهنتون باشه که این دنیا دنیای چند روزه یا چند ماهه یا چند ساله است برای ما، و ما به سوی ابدیت داریم میریم، یعنی اون دنیا و معاد ابدیه، به هیچ عنوان تمام شدنی نیست. هرچه فکر دارید، هرچه برنامه دارید، هرچه توشه میخواید بردارید، برای اون دنیا درست کنید، اون اصله، بقا برای اون هست. و الا این دنیا حالا با این مرضها و با این کسالتها و با این فقرها و با این مشکلاتی که داره چند سباهی بیشتر نیست، بعضی ها 10 سال، بعضی ها 20 سال، بعضی ها 30 سال از این دنیا میریم. اما اونی که ابدیست اون دنیاست. برای او فکر بکنید، برای او برنامه ریزی بکنید. علامه طباطبایی اعلی الله مقامه الشریف یکی از جملاتشون این بود که اون دنیا ابدیست و برای او باید زاد و توشه تهیه کرد. خب در این آیه شریف، خب یکی از نکاتی که حضرت ابراهیم علیه السلام توجه داره این است که دعا میکنه برای فرزندانش که ذریه من رو ذریه مسلمانی قرار بده. خب این خیلی مهمه که ما این دعا رو همیشه در زندگیمون داشته باشیم، ذریه‌مون رو دعا کنیم، بچه‌هامون و اولادمون و نوه‌هامون و اینها رو دعا کنیم که اینها صالح باشند. چرا؟ چون فکر نکنید که شما آدم صالحی هستید فرزندان شما هم حتما صالح میشن. نه، هیچ دلیلی بر این قائم نشده. مثل حضرت نوح که اولادش صالح نشد، ممکنه خیلی از انسانها آدمای خوبی باشن ولی اولادشون صالح نباشن. لذا این رو باید از خدا خواست که این اولاد اولاد خوبی بشه و خداوند به انسان لطف بکنه که اولاد و ذریه انسان ذریه صالحی بشه. نکته دیگری که باز از خدا باید ما بخواهیم این است که ما تسلیم پروردگار باشیم. ربنا وجعلنا مسلمین لک. این مقام تسلیم خیلی مقام بالایی است. خب یه موقع انسان مقام تفویزه، یعنی امورش رو به خداوند واگذار میکنه، میگه خدای خودت امورات من رو خودت مدیریت کن. یک مقام، مقام رضاست که من راضی هستم، اون چی که خداوند برای من تقدیر میکنه و انجام میشه من راضی هستم. خب اینم یک مقامه. اما مقام تسلیم یک مقام بالاتری است. مقام تسلیم دیگه اینطور نیست که شما بگید من راضیم. راضیم یعنی چی؟ یعنی ممکنه یه مقداری در دلم ناراحتم باشم اما اعلام رضایت میکنم. این رضایت میتونه توأم با یه مقداری گلایه هم باشه، یعنی یه مقدار گلایه هم دارم ولی در این حال راضی هستم. اما مقام تسلیم که حضرت ابراهیم با ذبح آماده شدن برای ذبح حضرت اسماعیل اولاد خودش که چاقو رو میاد تیز میکنه، آماده میکنه پسر رو، پسر جان دل و میوه قلبش رو میخوابونه، چاقورم تیز میکنه، آماده میکنه که این رو ذبح کنه. چرا؟ چون خدا دستور داده. چرا این کار رو باید بکنم؟ هیچم نمیدونه دلیلش چیه؟ چرا باید این کار انجام بشه؟ من بچه ای که جان دلم هست بیام بخوابونم، چاقورم تیز بکنم، آماده کنم که او رو ذبح بکنم. اینو میگن مقام تسلیم. مقام تسلیم این است که شما با کمال عرض کنم بر این که رضا کمال رضاست، اون رضایی که به مرحله کمال برسه، نمیپرسه چرا. حضرت موسی گاهی سوال میکرد که چرا این کار انجام بشه، چرا این طور بشه، از حضرت خضر سوال میکرد، یعنی علت و دلیل کارها رو پرسش میکرد. اما یک کسی میبینید به یه مقامی میرسه که در رابطه با خداوند میگه بابا خدا وقتی اینو خواسته من دیگه سوال نداره که چرا نداره. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله عظمای عراقی رو، ایشون میفرمود اینایی که هی سوال میکنن که برای چی این واجب شده، برای چی اون واجب شده، چرا اون حرام شده، هی علت سوال میکنن، اینا ایمانشون ضعیفه. و الا اگر معلوم بشه که خداوند این دستور رو داده، واجباتی رو تعیین کرده، محرماتی رو هم تعیین کرده، چرا نداره. این که حالا بعضی هایی میگن چرا این حرام شده، چرا اون واجب شده، این چراها علامت اینه که ما اون ایمان کافی رو نداریم. چون اگر ایمان کافی داشته باشیم وقتی خدا در قرآن یه مطلبی رو بیان میکنه دیگه ما چون رو چرا نباید بکنیم. لذاست که این مقام تسلیم مقام بالایی است. مقام تسلیم مقامی است که حضرت ابراهیم به اون مقام رسیده. دیگه میگه بچه تو ذبح کن، نمیگه چرا این کارو بکنم، برای چی این کارو بکنم، فوری آماده میشه، همه وسایل رو آماده میکنه و امتحانی که به خدا این امتحان رو و از ابتلا ابراهیم، این امتحان حضرت ابراهیم و این تسلیم شدنش نسبت به خداوند، این خیلی مقام بالایی است. ما باید سعی کنیم که به مقام تسلیم برسیم، یعنی مقام توکل رو بگذرونیم، مقام رضا رو هم بگذرونیم. این مراحل رو بعد از اینکه گذشت، بعد مرحله آخر مرحله تسلیم در مقابل خداوند. کسی که سالک طریق حقه، خوب توکل باید داشته باشه، رضا باید داشته باشه، خیلی از صفات رو باید داشته باشه، ولی یکی از مراحل بالایی که برای انسان سالک مطرحه این مسئله تسلیمه، که تسلیم محض خداوند باشه. انسان خدا فرموده من تسلیمم، نه چون و چرایی دارم، نه دنبال دلیلم، نه دنبال مدرکم، نه اینکه برای چی این کارو بکنم، چه منافعی داره، چه مضاری داره، اصلا سوال نداره. خب این مقام مقام بالایی است که انسان قلبش و تمام وجودش تسلیم ذات باری تعالی باشه، که ما در آیه قرآن داریم ان الدین عند الله الاسلام، دین نزد خداوند متعال همون اسلامه. دین که ما میگیم این آقا دین داره یعنی چی؟ یعنی اسلام رو پذیرفته. خب این انی وجهت و وجهی للذی فطر السماوات والارض حنیفا و ما انا من المشرکین، معناش اینه، و له اسلم من فی السماوات والارض طوعا او کرها. اینا معناش اینه، معناش این است که ما تسلیم ذات پروردگار باشیم. یکی از چیزهایی که لازم ما بهش توجه بکنیم همین مسئله است که روحیه تسلیم رو در مقابل خدا و در مقابل اولیاء خدا، اون کسانی که اونها رو به عنوان اولیاء قبول داریم، باید ما تسلیم باشیم که ملت ابیکم ابراهیم هم سماکم المسلمین من قبل، که این مسئله اسلام و مسئله تسلیم این خیلی اهمیت داره در رابطه با ایمان، که ما میگیم گاهی تعبیر به ایمان میکنیم، گاهی تعبیر به اسلام میکنیم. اینجا فرقی نداره بین ایمان و اسلام، اسلام همون ایمانه، ایمان هم همون اسلامه و معناش تسلیم در مقابل خداونده، که در خصوصیات تسلیم این است که لتحکم بین الناس بما اراک الله، کسانی که حاکم میشن در جامعه، کسانی که قاضی میشن، کسانی که حاکم در جامعه هستن، باید فقط خدا رو ببینن، اون چی که خدا دستور داده همون رو انجام بدن در قضاوت هاشون، در حکومت هاشون، در مسائلی که برای اونها پیش میاد. حاکمان جامعه باید به این مقام برسن. کسی رو انتخاب کنید برای ریاست جمهوری، برای مجلس، برای کارهای مهم، که این نکته در ذهنش باشه، لتحکم بما اراک الله، فقط خدا رو ببینه، نه منافع خودش رو، نه مزار خودش رو، فقط خدا رو ببینه. لتحکم بما بین الناس بما اراک الله. خب این یکی از نکاتی است که باید مورد توجه باشه و انشاءالله ما بتوانیم از این آیه شریفه بهترین استفاده رو بکنیم، و استفاده‌ای که از این آیه شریفه داریم این است که ما باید سعی کنیم نسبت به پروردگار در مقام تسلیم باشیم، یعنی احکام خدا رو چون و چرا نکنیم، نگیم چرا این واجب شده، چرا اون حرام شده، این علتها و این عرض کنم سؤالها کاشف از این است که ما در این رابطه اون ضعف ایمان داریم، ایمانمون ضعیفه، هی سؤال میکنیم برای چی. شما وقتی فهمیدی خدا دستور داده دیگه سؤال نکن و هیچ سؤال و پرسشی مناسب نیست. در رابطه با انبیا و اولیا هم همینطور، وقتی فرمانی رو پیامبر میده ما باید تسلیم باشیم، وقتی دستوری رو امام میده، امام معصوم رو اگر قبول دارید دیگه چون و چرا نداره، اون دستوری که پیامبر داده یا دستوری که امام داده اون رو باید ما اطاعت کنیم. همچنین دستوراتی که نائب الامام وقتی دستور میده ما باید تسلیم باشیم. چون و چرا کردن مال اینه که شما قبول ندارید. اگر شما یک نائب الامامی رو، یک امامی رو، یک پیامبری رو قبول دارید، دیگه فکر کنید که او یک نوع اطلاعاتی داره و طبق اون ایمان و تقوا و تسلیمی که نسبت به خداوند داره اگر دستوری میده اون دستور باید اجرا بشه. لذا ما معتقدیم که نسبت به امام معصوم و همچنین نایب الامام در زمان غیبت باید این روحیه تسلیم وجود داشته باشه. ما باید تسلیم باشیم، یعنی اون دستوراتی که به ما میدن اون دستورات رو انجام بدیم، هی چون و چرا نکنیم. ممکنه علتش رو نفهمیم، بعدها بفهمیم که چرا این دستور رو دادن، نخوان اعلام کنن در اون لحظه. ولی یکی از وظایف ما این است که تسلیم در مقابل خدا و پیامبر و ائمه علیهم السلام و در زمان غیبت نائب الامام مراجع و مقام معظم رهبری سلمه الله تعالی سلمه الله تعالی و حفظه الله که اینها هستند که برای ما اگر وظیفه ای رو تعیین کردن ما باید اون وظیفه رو کاملا اجرا کنیم و تسلیم فرمایشاتشون باشیم. خداوند متعال به همه ما توفیق عنایت کنه که بتونیم این درس های اخلاقی رو فرا بگیریم و عمل کنیم که به عمل کار براید. انشاءالله همه موفق و مؤید باشید. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.